اولش نق زد که مسیر و بلد نیست و چه و چه، سرش داد کشیدم این بنده خدا داره اینجا شهید میشه، یالا ببرش عقب. به ناچار قبول کرد. دوباره رفتم بالا سر حمید. آفتاب زده بود، تشنه بود، آب میخواست و با التماس میگفت خوش لفظ یکم آب به من بده. توجه نکردم، شنیده بودم آب برای مجروح در حال خونریزی خوب نیست. باز به التماس گفت تو رو به جان امام قسمت میدم یه ذره آب به من بده، و این قسم رو 3-4 بار تکرار کرد. شاید اگر میدانستم که این آخرین نفس های اونه حتما آب میدادم. با کمک همون راننده گذاشتیمش داخل ماشین و همین که خواست راه بیفته دیدم چشمهای حمید سفید شده و رو به آسمانه. غم عالم منو گرفت. علیرضا ترکمان که از دوستای حمید حج فروش بود رسید، به روی خودش نیاورد و گفت یه نفر بر اونجاست پر از مهمات، ببریمش عقب. راننده پیکر حمید رو به عقب برد و ما رفتیم سراغ نفربر، اما هرچه استار زد نفربر روشن نشد. ترکمان گفت بیخیال، بریم برای پاکسازی آخرین خاکریز. گفتم مگه هنوز چیزی مونده؟ گفت باید مطمئن بشیم. راه افتادیم و رفتیم به سمتی که 4 تانک با عجله فرار میکردن. تشخیص اینکه تانک ها عراقی هستند یا بچه ها اونها رو غنیمت گرفتن و داخل اونها نشستن کار دشواری بود. شاید اگر من 10-15 عراقی رو روی یکی از تانک ها نمی دیدم باور نمی کردم که آنها دشمن باشن. عراقی ها روی تانک نشسته بودن و تیراندازی نمی کردن، فقط مضطرب و سردرگم و گیج به چپ و راست نگاه می کردن. داد زدم بزنیدشون. یه موشک RPG به سمت اونها فرستاد. موشک به تانک نخورد. عراقی ها بلند بلند حرف می زدن. دومین موشک رفت و خورد بغل برجک تانک و نفرات روی اون سالم و مجروح به دوروبر پرتاب شدن. 3 تانک دیگه هم ایستاده بودن و نفراتش با دست بالا و به حالت تسلیم بیرون اومدن. بچه ها 3 تانک سالم رو به عقب بردن، اما ترکمان ولکن معامله نبود. گفت این تانک ها آسیب دیده ولی قابل استفاده است، و رفت در برجک رو باز کرد. بیچاره راننده تانک یا از ضرب موشک RPG یا به هر علت دیگه پشت فرمان مرده بود. ترکمان دست به کار شد و با یک تناب جنازه راننده رو بیرون کشید و با 1000 زحمت و عرق ریزان نشست پشت تانک و تانک رو راه انداخت. من هم کنار برجک تانک نشستم و از اون بالا صحنه درگیری شب گذشته در زین‌القصر رو به یاد آوردم. تا رسیدیم به یه سنگر که گویا تدارکات عراقی ها بود. از شب گذشته چیزی نخورده بودم، که البته شانس با من یار بود که نخورده بودم، وگرنه مثل بقیه بچه ها باید عملیات رو با دلپیچ و بیرون روی مداوم تجربه می کردم. حالا رسیدم به یک صبحانه کامل که عبارت بود از شیر و تخم مرغ و پنیر و گوجه. از گرسنگی شکمم به قار و قور افتاده بود. بچه ها سرپایی شروع کردن به خوردن و من نگاه می کردم. یکی از بچه های تهران پرسید چیه؟ خب مهم نیست، ما هم اس ایم دیگه. نفهمیدم چی میگه. جواب دادم اینها نجسن و غذاشون هم نجسه، و نخوردم و نشستم جلوی سنگر که یک بار حبیب رو دیدم خیلی خوشحال و سرحال به نظر میومد. پرسید کجای خوش لفت؟ مشغول پاکسازی بودم که حمید حج فروش شهید شد. و کل ماجرا رو تعریف کردم و از آب خواستن اون ندادن من و عذاب وجدانی که خواب و خوراک رو از من گرفته بود. حبیب مثل همیشه مایه آرامشم شد. خوش به حالش، نگران نباش، وظیفت رو انجام دادی. سوار توییت های حبیب شدم که نیروها رو تا ساعت 10 صبح به جلو برده بود در جایی نرسیده به جاده اهواز خرمشهر، و با پیشنهاد حاج احمد و حاج محمود یک خاکریز موازی جاده احداث کرده بود. این خاکریز در صورت مقاومت عراقی ها و سقوط نکردن دژ خط اول ما به حساب می اومد. لذا نیروها و امکانات و حتی تانک های غنیمتی زین القصر رو بچه ها برده بودن پشت این خاکریز. وقتی به اونجا رسیدیم آقای همدانی رو دیدم که داشت نیروهای گردان و عمار و گردان مسلم رو به شکل ادغامی سازماندهی می کرد. همون وقت اولین بمباران‌های عراق شروع شد. عراقی‌ها متوجه شده بودند که گستره درگیری‌ها از تمام محورها حکایت از حمله سراسری برای آزادسازی خرمشهر داره. لذا همه جا از پشت مواضع ما گرفته تا روی کارون و عقبه‌ها و دوروبر خاکریز زین‌القصر رو بمباران می‌کردند. اولین رگبار کادیوشه‌های عراقی هم همزمان با بمباران پشت خاکریز ما فرود اومد. خاکریزی که ما فکر میکردیم خاکریز احتیاطه. در این اسنا دو نفر با انگوش منو به یک راننده آمبولانس نشان دادن. راننده آمبولانس به طرفم اومد: برادر، شما از بچه های اطلاعات عملیاتی؟ کارم تا اینجا به لطف خدا بی نقص بود و به رغم اینکه بچه های اطلاعات خیلی کاربلدی خودشون رو به رخ این و اون نمی کشیدن، اما اینجا وقتی با عنوان بچه های اطلاعات عملیات خطابم کردن، خوشم آمد و جواب دادم: در خدمتم. به ما گفتن اون جلو مجروح زیاده و باید برای تخلیه اونها به عقب اقدام کنیم، اما راه رو بلد نیستیم. شما میدونید خط مقدم کجاست؟ باد به قبقب انداختم: بله بلدم. استنباط من این بود که خط مقدم خیلی جلوتره، چون برای گردان مسلم حد نهایی رو شناسایی خاکریز زین القوس معرفی کرده بودن و من تا آنجا رو بلد بودم، لذا این مسیر رو نمیشناختم. اما جواب نه هم ندادم. با خودم گفتم سختی کار تا اینجا بود که آمدیم، از اینجا به جلو هم که چپ و راست بچه ها هستن، برویم و ببینیم چی میشه. سوار آمبولانس شدیم. راننده بود و کمک راننده و یه نفر که فکر میکردم عراقیه، اما گفت بچه اهوازه و داره به جلو میره. همه این بنده خداها آویزان من بودن و من با همون چشمهای خسته و شکم گرسنه جلو و چپ و راست را که میکاویدم تا با استنباط شخصی و ذهنی خود اونها را به جلو ببرم. حدود 700 متر از محل قبلی دور نشده بودیم که یک نیسان زرد رنگ رو دیدم که وسط بیابان در حال سوختن بود. مسیر رو ادامه دادیم. به جایی که چند خودروی تویوتا بود و تعدادی جنازه که دوربر اون افتاده بود، کمی مشکوک به نظر میرسید. راننده پرسید: درست اومدیم برادر؟ گفتم: بله، برو جلو. جلوتر یه تویوتا به سمت ما میومد، پرشتاب و با سرعت زیاد و چراغهای روشن که نور بالا میزد. همزمان کسی از داخل تویوتا دستش رو بالا آورده بود و دستمالی رو تکان میداد تا چیزی رو به ما بفهمانه. همه این علائم به من تفهیم نکرد که دارم این بندگان خدا رو اشتباه میبرم، تا رفتیم و رسیدیم به 200 متری دژی که به دژ اهواز خرمشهر میمانست، که قبلا اونو با آن ارتفاع بلند و طول زیاد از بالای دکل ابوذر دیده بودم. اینجا متوجه شدم که اشتباه آمدیم، اما خیلی دیر شده بود. فریاد زدم: برادر برگرد، پشت آن دژ عراقی ها هستن. راننده که تا آن موقع کمال اعتماد رو به من به عنوان بلدچی داشت، جا خورد و عصبانی شد: برادر و کوف، برادر و زهر مار، تو یه الف بچه ما رو گذاشتی سر کار؟ فرصت بگو مگو نبود، چرا که حق با راننده بود و عراقی ها هم آمبولانس غریبه رو نزدیک خودشون دیده بودن. اولین رگبار رو که گرفتن، راننده دور زد جوری که چرخ ماشین از جلو رفت توی هوا و حالا پشت ما به عراقی ها بود، اما ماشین توی چاله گیر کرده بود و چرخ های عقب شروع کردن به درجا چرخیدن، طوری که خاک از پشت تویوتا بالا می اومد، انگار که کادیوشا داره شلیک میکنه. راننده شتاب زده دنده رو جلو و عقب کرد و ماشین شوکه شد و به ترفند راننده از چاله کند و بالا اومد. حالا رگبار تیربار و RPG بود که به سمت ما می اومد. راننده گاز ماشین رو تا ته گرفت، از میان گرد و خاک پشت ماشین تیرهای سرخ بود که عبور می کرد و چند تایی هم زوزه کشان به آمبولانس خورد. سرم رو از ترس تیر و تیربار و از خجالت وسط پاهام بردم. نفر بغل دستی من همین کار رو کرد، جلوی خودش مچاله شد، اما راننده با شجاعت و البته عصبانیت ماشین رو از معرکه دور کرد.